هیچ کجا نداره، ولی مشابه ها وارد میشه، از چین میاد، از هند میاد، از پاکستان میاد، از جاهای دیگه میاد، ولی هیچ وقت یک منبت کاری که در ایران خودمون در شهر گلپایگان خودمون دارن کار میکنن با هیچ دستگاهی نمیتونه کار بکنه، حتی با دستگاه لیزر هم نمیتونه اون قلمی که یک استاد کار میشینه کار میکنه انجام بده. و متاسفانه و این کارها وارد میشه به شکل‌های دیگه، مشابه ها وارد میشه، بازار ایران متأسفانه رو به رکود کامل گذاشته.
چه باید کرد برای این قصه؟ یعنی فقط جلوی واردات صنایع دستی غیر ایرانی گرفته بشه، این بازار علاقه‌مندانش رو پیدا میکنه برای اینکه خرید کنن؟
بله خب،
یا باید فرهنگ سازی بشه که به صنایع دستی اهمیت بیشتری داده بشه؟
درسته، اول من فکر می‌کنم باید به هنرمند علاقه نشون داده بشه و این هنرمند باید کار خودش رو انجام بده، ولی هنرمند وقتی که بهترین کارهاش انجام میده و خریدار نداشته باشه لوس میشه کار. باید ورود کار گرفته بشه و هنرمند تشویق بشه، اگر وام میخوان وام بهش بدن، اگر پروانه میخوان پروانه بدن، اگر مکان میخوان بدن بهشون، و این کارها به خوبی انجام میشه و خیلی هم مورد استقبال خوبی قرار میگیره.
الان این کاری که اینجا انجام شده چه هنری هست؟
این قلمزنی روی مس هستش، قلمزنی برجسته هست که خیلی کار سختیه، پشتش خیل میخوره، روش قلم میخوره، پرداخت میشه، سیاه قلم میشه، کار مس قلمزنی بهش میگم.
قیمتش چند هست؟
تمام شدهش حدود 300 هزار تومانه.
دونش 300 هزار؟
دونش بله، ولی خب حداقل یک هفته هنرمند باید روش کار بکنه.
مخاطبان شما عموماً چه شغل هایی دارن؟ اونهایی که ازتون خرید میکنن مثلا برای این قلمزنی به این اندازه 300 هزار تومان میپردازن؟
ببینید، بخش ارزانی که بود قبلا صادرات بود که الان کم شده، تولید داریم میکنیم خود ایرانی های خودمون که خود به کشورها میرن یا قادو به خانه ها میبرن، اونها خریدار هستن.
شغلشون چیه؟ میخوام ببینم با چه میزان درآمدی از شما افراد خرید میکنن.
خب باید ازم باید خیلی مرفه باشن که بتونن بخرن. یه خانواده با درآمد کم فقط میتونه خانواده خودش رو اداره بکنه دیگه، به فکر خرید و زن رسی نمیتونه باشه.
خیلی از توضیحاتتون متشکرم.
متشکرم، موفق باشید.
زنده باشید. خیلی ممنون.
خیلی ممنون و متشکرم از همکار خوب گزارشگرمون خانم نعمت‌زاده، با فروشندگی صنایع دستی صحبت میکردن. این آقای محترم اشاره‌ای داشتن به منبت گلپایگان. اجازه بدید منبت گلپایگان رو که شهر خودم هست معرفی بکنم خدمت شما، که از هنرهای بسیار اصیل هست و زمانهای گذشته در شهر گلپایگان رواج داشته. استادهای بسیار معروفی داشته منبت‌کاری گلپایگان که آثار این منبت حتی در بسیاری از مکانهای معروف و در کاخها هم وجود داره و منبت‌کاران با عشق و علاقه بسیار با نوک قلم خودشون بر روی چوب گردون نقش‌های بسیار زیبایی رو در میارن که واقعا چشم هر بیننده‌ای رو خیره میکنه و متاسفانه اونطور که باید و شاید به این هنر بها داده نشده. این هنر و آثار هنری منبت در شهرهای بزرگ به فروش میره و منبتکاران اصلی که در شهر گلپایگان به این حرفه میپردازن متاسفانه از بهره اون در واقع بی نصیب هستن. امیدوارم منبت گلپایگان و دیگر صنایع دستی اصیل کشورمون با توجه مردم، با عشقی که مردم به صنایع دستی و هموطنان عزیزشون دارن، جای خودش رو و جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه. همراه ما باشید، شما بگید که در منطقتون چه صنایع دستی دارید که میتونید معرفی بکنید به هموطنان عزیز.
در مورد قالیبافان نظر بدین و صحبت کنه کارشناساتون، چه در این برهه زمان اصلا حالش خوب نیست. ممنون از برنامه خوبتون. ما در مازندران صنایع دستی زیاد داریم، از جاجین، فرش، جبین، صنایع که با چوب درست میشه، کچه، قاشق، سبد، کاسه زیاد هستش. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. خدا از شما.
خیلی لطف کردید که به برنامه زنگ زدید، هم صداتون رو شنیدیم، هم با صنایع دستی منطقتون آشنا شدیم. در خصوص فرش ما انشالله در ادامه برنامه باز هم کارشناس داریم، کارشناس صنایع دستی، و حال و روز وضعیت این بازار رو جویا خواهیم شد. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ما هست، 22652525 هم شماره تلفن برنامه. تا شما برای ما پیامک ارسال میکنید یا زنگ میزنید و از صنایع دستی منطقه و محلتون میگید، ما هم بخش کلید طلایی کسب و کار رو تقدیمتون میکنیم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان فهیم و محترم شبکه اقتصاد. علیرضا دادشی هستم، دکترای بازاریابی، مدرس و مشاور فروش، بازاریابی و کسب و کار. خیلی خوشحالم که فرصتی دست داده که نکات طلایی در خصوص کسب و کارها رو با هم دیگه مرور کنیم. موضوعی که امروز دوست دارم بهش بپردازم توجه به جایگاه ویژه مشتری. ممکنه الان بعضی از شنوندگان عزیز، بعضی از صاحبان کسب و کار که صدای بنده رو میشنوند، که با توجه به این اتفاقاتی که افتاده و این بحران‌هایی که گریبانگیر مشاوره، تعطیلات مکرر و طولانی که هنوز هم بعضی از کسب و کار درگیرش هستند، با دشواری‌هایی که برای تأمین درآمد و عرضه محصول و خدمت پیش اومده، دیگه حالا خیلی به بعضی از مسائل این شکلی نباید حساسیت نشون داد. اتفاقا من الان دارم وقت شما رو میگیرم که یادآوری بکنم الان خیلی بیشتر از گذشته باید به این مسائل توجه بکنیم. بذار با هم یه مثال مرور کنیم. من خودم به عنوان یک مشتری تا پیش از پیدایش این بیماری کرونا خیلی به این اهمیت نمی‌دادم که وقتی میرم نان بخرم، من باید نان رو داخل بسته‌بندی قرار بدم یا نانوا، من باید کارت رو بکشم یا نانوا. ولی این کرونا باعث شد یه سری پروتکل‌های تصویب بشه که اتفاقا وقتی مرورش می‌کنیم بیشتر متوجه به رعایت حقوق مصرف کننده است، رعایت حقوق مشتریه. و با این پروتکل‌ها که صاحبان کسب و کار ملزم شدن در محل مناسب نصبش بکنن و رعایتش بکنن، متوجه شدم که اگر قرار نانوا نان رو داخل بسته‌بندی قرار بده، نباید بذارم دستش رو با کارت و کارتخونه اینها آلوده بکنه. من الان متوجه شدم که وقتی تهیه مواد غذایی، مثلا مواد پروتئینی، مراجعه میکنم، به سراغ فروشنده‌ای برم، به سراغ فروشگاهی برم که این اصول بهداشتی رو مینویسه، رعایت میکنه و نشون میده که متوجه اونها هست. یعنی چی؟ از این مثالی که زدم میخوام نتیجه بگیرم. یه سری حق و حقوق من به عنوان مشتری داشتم که قبل از پیدایش این بحران خیلی بهشون اشراف نداشتم و براشون برنامه‌ریزی نمی‌کردم. این بحران که همه ما درگیرش هستیم، حکی تو حوزه زندگی و کار خودش، به من مصرف کننده یادآوری کرد که یه سری حق و حقوق داری که حالا از زاویه بهداشتی، از زاویه مسائل اجتماعی دیگه میتونی اونها رو مطالبه بکنی. اگر من مراجعه بکنم به فروشگاهی و ببینم اینها رو رعایت نکرده، ترجیح میدم برای اینکه یه مقدار راه دور تیار برم، از فروشگاه دیگه این مواد غذایی رو تهیه بکنم، خرید هم رو انجام بدم، که این اهمیت به جایگاه من رو داده. حالا چرا من به این موضوع پرداختم در این جلسه؟ خواستم بگم حواسمون باشه لابلای دغدغه‌ها و گرفتاری که توی تامین درآمدی، پاس کردن چک هامون، توی ارتباطات کاریمون داریم، یه وقت فراموش نکنیم. همچنان اولین اولویت برای همه کسب و کارها در اقتصاد ما، در بازار ما، مشتریه. و ما اگر هوای مشتری رو داشته باشیم، به اونچه که دلمون میخواد میرسیم. و اگر رعایت حال مشتری رو نکنیم، تامین درآمد برای ما خیلی دشوار خواهد شد. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم و برای همتون آرزوی موفقیت میکنم.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید در بازار ایرانی امروز. در خصوص وضعیت صنایع دستی در کشورمون صحبت میکنیم، شما هم لطف میکنید و آثار و صنایع دستی محله و منطقتون رو معرفی میکنید. آقای شیران از اصفهان گفتن سفالگر هستم و در سفالگری پدرم و عموهام حرف اول رو در اصفهان میزنن. درود بر شما آقای شیران و همه ی هنرمندان اصفهانی. اما خب نباید اینقدر هم ناامید باشیم. شاید که بشه یه جوری صنایع دستی و بازار صنایع دستی کشورمون رو احیا کنیم، بهش دوباره در واقع نفس بدیم، بهش حیات بدیم. دوران کرونا با همه فراز و نشیب‌هایی که برای ما داشته و با وجود مشکلات زیادی که برای مردم تو این دوران به وجود اومده، نشون داده که بعضی بازارها مثل صنایع دستی باید از فضای فیزیکی خارج بشن. ویروس کرونا به صنایع دستی نشون داده که باید بره به دنبال یه بازار دائمی و کمتر آسیب پذیر تا خودش رو ایمن کنه در برابر آفت‌ها و خسارت‌هایی که توی این فضا وجود داره و بتونه رونق و پویایی خودش رو احیا کنه. یکی از این بسترهایی که میاد به کمک بازار صنایع دستی فضای مجازیه. بازارهای مجازی بهترین جایی هستن که میتونن توی شرایط فعلی به حیات و پویایی صنایع دستی کمک بکنن. البته بازارهای مجازی صنایع دستی قبل از دوران کرونا هم فعال بودن، اما به دلیل عادت مردم به اینکه هر چیز رو باید لمس کنن و از نزدیک ببینن، در واقع تا اندازه از این بازارها استقبال نشده بود. دوران کرونا سبک زندگی مردم رو تغییر داد و یکی از این تغییراتی که اتفاق افتاد خریدهای مجازی و اینترنتیه. به نظر میرسه چیزی که باید بیشتر از هر زمان دیگه‌ای شیوع پیدا کنه و رواج پیدا کنه توجه خود ما، تک تک ما به صنایع دستی کشورمونه. در واقع این ما هستیم که میتونیم با ارزش قائل شدن برای هنر دستان هنرمندان هموطنمون به صنایع دستی کشورمون رونق بدیم. ما ایم که میتونیم به جای خرید صنایع دستی چینی برای تزیینات منزلمون، هنر بومی و اصیل کشورمون رو خریداری کنیم. تا هم کمکی کرده باشیم به احیای بازار صنایع دستیمون، هم از هنر والا و متعالی هنرمندان کشورمون لذت ببریم. شما چی میگید؟ همراه شما شنوندگان عزیز میریم سراغ گزارشگر خوبمون، بخش دوم گزارش برنامه رو به اتفاق میشنویم.
خورده ای که کارشون تراجی بهش میگن، درسته؟
بله. سلام.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر.
چی شد که وارد این کار شدید و الان پشت این میز هستید؟
من تقریبا 10 سال داشتم کار میکردم رشته های مختلف، حالا قسمت حالا بهداشت بگیریم، بیرزم گرافیک انیمیشن.
چی تحصیلیتون چی هست؟
من رشته تحصیلیم مهندسی کشاورزی علوم دامی بود. اولش که با علاقه رفتم اونجا، بعد حالا این وسط بازی یه سری اتفاق افتاد، دیدیم نه بازار کار نیست. بعد رفتم سراغ علاقه دومم که گرافیک و اینا بود. طبعا یه 6-7 سالم تو کار گرافیک کار کردم، حالا مدل سازی کفش و اینا، بعد حالا انیمیشن بعدش رفتم. به تهش به نتیجه رسیدم که کلن کار برای کس دیگه خوب نیست. یعنی من با توجه به اخلاقیات خودم تصمیم گرفتم بیام توی این کار.
بله.
که هم علاقه دارم بهش و هم این که بحث پروداکتیو بودن و اینا دیگه. بله. بتونم یک کاری هم تولید کنم و سلیقه خودم رو بقیه نشون بدم.
خیلی هم عالی. پس دوباره برگشت کردید به همون علوم دامی که خوندید. این الان چرمه چه حیوانی هست اینجا؟
این چرمه کردم رو میزه، چرمه شطوره.
بله.
که تو خیلی هم همه کمیاب شده. ولی حالا شما تو رشتمون هم چند باید تکنولوژی پوست و الیاف داشتیم، این هم به اون تمام معتبط دیگه.
الان دوستی با حیوانات و حقوق حیوانات رو نقض میکنه؟
من میتونم بگم که نقض نمیکنه، چون هیچ حیوانی مثلا حیوانه اهلی برای پوستشون تولید نمیشن یا کشته نمیشن. اینا مثلا پرورش داده میشن، کشته میشن، بعد مثلا برای مصرف گوشت و اجاله چیزه دیگه. پوست فرآورده جانبی هستش که در واقع میشه میاد تو صنعت ما.
چقدر طول میکشه تا این پوست تبدیل به همچین کیف زیبایی بشه که پشت سر شماست؟ و قیمت نهایی کیف چند هست؟
الان این کیفی که پیش شما کلا از بحث طراحی، یعنی از صفر چه شروع بکنیم طراحی تا نهایی شدن کار، یه چیزی حدودا مثلا یه هفته الی یه هفته و نیم طول میکشه. بازم بستگی به حجم طراحی و حجم کارش داره. قیمت این کیف حدوداً بین 600 تا 700 هزار تومانه که بازم میگم طراحی خیلی مسئله است. من کیفایی دارم که 5 میلیون تومان هم قیمتشه.
بله.
که حالا هم چرمش خیلی خاص داره و همین که هم خیلی کار بیشتری
بود. چقدر مخاطب دارید؟
مخاطب خوبن. حالا چقدرش نمیتونم بگم چون من تقریبا تازه کارم، بعد خیلی هم فوکوس نکردم روی این وضعی که مخاطب جذب بکنم. تقریبا میتونم بگم بازی.
خدا رو شکر، خدا رو شکر ان شاء الله که روزی برسه که وقتی میایم با شما گفتگو میکنیم بگید خوبه، خیلی خوبه. خیلی ازتون ممنونم.
ممنونم از
سالم باشید. متشکرم.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز ممنون و متشکریم. همراه میشیم با خانم خاطری استاد رضایی، رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران، تا در خصوص وضعیت این روزهای بازار صنایع دستی در کشور عزیزمون توضیحاتشون رو بشنویم. خانم استاد رضایی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، خدا قوتم تازهی عزیز، انشاءالله که سلامت باشید.
خیلی ممنون و متشکرم. خانم استاد رضایی، در خصوص صنایع دستی کشور مشنوندگان خوبمون پیام های زیادی برای ما دادن. بعضی ها صنایع دستی منطقهشون رو معرفی کردن، بعضی ها در مورد وضعیت نابسامانی که این روزها گریبانگیر صنایع دستی شده اشاراتی داشتن و مثلا اشاره‌ای داشتن در خصوص وجود صنایع دستی ارزان قیمت چینی در بازار که گفته بودن در واقع به نوعی آفتی هست برای صنایع دستی کشورمون. من میخوام توضیحات شما رو بشنوم با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا. ما چه استفاده هایی میتونیم بکنیم از فضای مجازی برای اینکه بتونیم صنایع دستی رو بیشتر عرضه بکنیم با توجه به شرایط پیش اومده، و چه کاری میتونیم بکنیم که خسارت ها و آفت هایی که در کمین این صنعت هست رو در واقع کم بکنیم و صنایع دستی رو در برابرش ایمن کنیم؟
بله، خیلی ممنون از توجهتون خانم. ببینید شرایطی که الان اتفاق افتاده برای کشور ایران شاید زیاد مورد جدیدی نباشه. اینکه بحث کرونا و درگیری های این ویروس همه فضای بین الملل رو درگیر کرده یک بحثه، ولی مشکلات عدیده بخش صنایع دستی ما مال امروز و دیروز یا مال این ویروس نیست. این رو قسمت اول صحبتم عرض میکنم. خیلی از مشکلات پیر شده، یعنی اینقدر کهنه شده که دیگه شاید جامعه صنایع دستی ما انگار باش عجین شده و احساس میکنه که دیگه قابل تغییر هم شاید نباشه. سه مورد رو من خدمت شما عرض کنم.
ببینید فقط میشه خلاصه تر بگید که بله بتونیم، چون وقتمون کمه. بفرمایید.
با توجه به این که شرایط عرضه و حضور کالاهای صنایع دستی در بخش فروشگاه ها، نمایشگاه ها و بازارشه ها اتفاق می افتاد و همه این موارد در حال حاضر تا اطلاع ثانوی هم دچار اشکال و تعطیلی و توقف هست، ما تمام تلاشمون رو بر مبنای فضای مجازی شروع کردیم و شکر خدا از همون بحران کرونا اتفاق خوبی افتاد. ایجاد سایت های فروش آنلاین، فضای الکترونیک و ارائه در حقیقت خدمات فروش صنایع دستی در فضای مجازی یکی از ابزارهاست. اما قبل از اون اتفاق ما یه سری زیرساخت لازم داریم که خب شاید یه مقداری تو این قسمت فضا یه مقداری فورس ماژور شد و بایستی که ایجادش بکنن، خیلی از دوستان دارن تلاش میکنن. ایجاد اون دقیق ساختار و استانداردهای قابل ارائه هست از فضای مجازی که دوستان بتونن کالایی رو که واقعا میخوان خرید بکنن به طور واقع ببینن و به طور واقع دریافت بکنن. بعدن در این مسیر دچار اشکالات به هم مدل تحویل، مدل خرید و نحوه پرداخت و از این دست موارد. این مواردی هست که در حال استار رفع اشکال هست، اما ما نمیتونیم از این محل بگذاریم و از این موضوع بگذاریم که آیا موزل رو میتونیم از طریق فضای مجازی حل بکنیم یا به کمترین وضعیت برسونیم. بله قطعا میتونیم، تمام تلاشمون رو هم داریم میکنیم که انشاءالله بتونیم این فضا رو تسهیل و توسعهش بدیم که کمک و سرعت بیشتری
بله.
به بحث فروش
رو دوستان
بده.
انشاءالله. فقط یه سوالی آقای انگتی از زنجان داشتن که شنونده عزیز هم پیامک زده بودن در خصوص وضعیت فرش و رو در واقع بازار فرش در کشور عزیزمون سوال کرده بودن چه میشه کرد که وضع فرش و بازار اون بهتر بشه؟
خدمت شما عرض میکنم که بله، اتحادیه سراسری فرش دستباف کشور سیستم سایت فروش آنلاین فرش رو با کلیه امکانات رو اندازی شده از طرف اتحادیه. ببینید همه این آسیب شامل تمام بازارهای ما شده. و ما باید که به جای اینکه بخوایم فضا رو فقط به صورت انتقاد منفی بریم جلو، باید تو ابزارها کمک به هم بکنیم. در حال حاضر دوستانی که در حوزه فرش فعالیت دارن، من پیشنهاد میکنم قطع به یقین به این سیستم متصل بشن، هم از جهت مواد اولیه، صدور مجوزها، کلیه آموزش‌ها و بحث خرید آنلاین در فضای مجازی رو دوستان اتحادیه سراسری فرش سعی کردن که یه مقدار زیادی پوشش بدن و الحمدلله اتفاق خوبی داره میفته.
خانم استاد پیامک آقای احمد انوری از تهران رو هم بخونم سریع و خداحافظی بکنیم. گفتن صنایع دستی ارزشمند و گرانن، در سبد مصرفی به همین دلیل جا ندارن تو خیلی از خانواده ها، لازم از طرف دولت و ارگان هایی که توانایی دارن زمینه مساعدت در خرید این صنایع برای طیف بیشتری از افراد جامعه به خصوص کارمندان فراهم بشه. این هم نکته خوبی بود که این شنونده عزیز گفتن که به هر حال امیدواریم توی خیلی از هدایا و سوغاتی که در ادارات قراره برای کارمندان تهیه بشه، صنایع دستی کشور خودمون مد نظر قرار بگیره. خیلی کوتاه بفهمید.
خیلی اون این مصوبه برای خرید دستگاه خیلی قدیمیه.
بله
که بله. مدیران ما این نگاه رو تقویت بکنم خیلی مهمه.
بسیار عالی.
یک
خیلی ممنون.
عمده‌ای هم هست که برای وام‌های تخصیصی برای حوزه کارمندان و دولت بله.
متشکرم از توضیحات خوبتون خانم خاطره استاد رضایی. تشکر از همه شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
کرونا داستان می شود.
کرونا داستان. کرونا داستان می شود. داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
برای آگاهی بیشتر به صفحه داستان 100 کلمه کرونا در سایت رادیو تهران بروید.
www.radiotehran.ir.
همراه با جوایز ارزنده برای افراد برگزیده.
11:53 رادیو اقتصاد پخش. چیزهای خوب سراغ کسایی میاد که صبر میکنن، اما چیزهای بهتر سراغ کسایی میاد که تلاش میکنند. اگر بتونی اهدافت رو ببینی و تصورشون کنی، حتما میتونی بهشون برسی و انجامشون بدی. محمد رضا علیزاده در یک پیامک خیلی قشنگ گفته به ذهن خودتون به صورت یک باغچه نگاه کنید. شما یک باغچه‌بان هستید و در طول روز مسئول کاشتن تخم که همون اندیشه هاتون هست هستید. هرچی رو که میکارید در تن و در محیط زندگیتون به درو میپردازید. Thank you. 3036 37 در اختیارتونه. اگر شما هم دوست داشتید که با ما در ارتباط مستقیم باشید و جمله های قشنگ خودتون رو برامون ارسال کنید در پخش که ما ببینیم و کلی انرژی مثبت بگیریم، در اختیارتونه. یادتون باشه ما هر روز از ساعت 6 تا ساعت 14 در اختیارتونیم. فراموش نکنید حالا وقتشه حالی بهتون بدیم.
تفاوتی نمی کند بنفش با حضور تو، ببین که در نگاه من یک شاخ پیداست، اثر ندارد این غزل اگر نه در هوای توست که بی صدای پای تو این کوچه تنها. از آب بی تو ماندنم تنهایی می نمی شود، به من که هر عبور تو هم سوی رویاست، مرا به بند غم نده، به شکل پاسخم نده، ببین که این شبان هم بی شوق فردا. شلوی آزم دل می سپارم، مرا به موتنم بده و تن به بودنم بده، که در نشیب جادهای بی سوارم. عذاب بی تو ماندنم تانی نمی شود، به من کر عبور تو هم سوی رویاست، مرا به بند غم نده، به شکل پاسخم نده، ببین که این شبان هم بی شوق فردا. چشم بی برابرت به شلوی آزم دل می سپارم، مرا به موتنم بده و تن به بودنم بده، که در نشیب جادهای بی سوارم. شلوی آزم دل می سپارم، مرا به موتنم بده و تن به بودنم بده، که در نشیب جادهای بی سوارم.
خبر.
آغاز عرضه گسترده نهادهای دامی از امروز در سراسر کشور. محمد رضا طلایی در نشست خبری که به صورت مجازی